میگیم نداریم و نیست و غیره. خب از اون بر یک بارم برای همیشه به نظر من این وظیفه کمیسیون اجتماعی مجلس، بالاخره کمیسیون اجتماعی کمیسیون اصلی این حوزه است. تا الان همینجوری کجدار مریض رفتیم جلو، الان که مشکلات اقتصادی بیشتر شد، من این رو در واقع از هم رئیس کمیسیون هم اعضای کمیسیون در واقع این انتظار رو دارم که روال گذشته رو در بودجه 1404 برای این گروه تعیین نکنن. واقعا ظلم در حق این خانواده.
متشکرم. آقای دکتر فاطمی بفرمایید که آنچه که مطرح شده و بیان شده از طرف جناب موسوی رو به چه شکل نگاه میکنید، هم حضرت عالی شخصا هم کمیسیون؟
خب به نام خدا، ببینید این یه واقعیت دیگه. من الان دیروز داشتیم تو کمیسیون تلفیق این فهرست رو وقتی نگاه میگردم، جدول حقوق ها رو، من دیدم که این مستمری رو در واقع همه اعضای کمیسیون وقتی به اینها من نشون میدادم واقعا خجالت که شرمنده شدیم. یعنی واقعا باید به همین جهت خود کمیسیون پیشنهاد 40% افزایش رو داد که این مستمری هم تحت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 40%، ما در کمیسیون به 30% در کمیسیون تلفیق به 30% رسیده، ولی امروز قراره که جمعی از نمایندگان که اعضای تلفیق هستند در واقع قرار تجدید رأی انجام بدن که انشالله بشه اینو ما به 40% برسیم. 40% هم کمه. من واقعا
40% میتونه بگم چقدر میشه؟
40% اگر خانواده 5 نفره باشن 3 میلیون خوردی، 40% از 1,400,000 مثلا اضافه میشه. البته اون هم خیلی کرده. من میخوام بگم
از این معلوم هم تثبیت بشه، شاید هم نشه.
نه، حالا تلاش میکنیم همین 40% انجام بشه، چون من خودم کمیته عضو کمیسیون تلفیق هم هستم، واقعا همه داریم تلاش میکنیم و نگاه ها مثبته. من خب سازمان برنامه بود که نماینده دولت هست و از کمبود منابع حرف میزنه، در واقع بالانس بودجه و اون جداول به هم میریزه. به همین جهت ما داریم تلاش میکنیم منابع جدیدی هم پیدا کنیم، چون باید درآمدم در واقع این رو سوق بدیم به سوی اینکه یک درآمدی هم در نظر بگیریم. به همین جهت سعی در این راستا همه تلاشمون رو انجام میدیم، ان شاء الله به 40% برسیم. 30% که
آخه 40% میفرمایید نمیشه باج زندگی، شما میفرمایید که نه اصلا نمیشه با 40% که میفرمایید هم با 30 میلیون خوردی اصلا 4 میلیون تومان. ما الان راجع به حقوق کارگر که 11 میلیونه میگیم نمیتونه زندگی کنه با این 3 و 4 میلیون، تازه به اضافه اینکه میدونیم کسی که تو این بخش قرار گرفته، تو این دهک قرار گرفته، نیاز به حمایت داره. یعنی اینکه فقط بحث زنده بودنش نیستش، ما یک سری نیازها داره. فرزندی که در این خانواده بار میاد حتما باید با انواع ویتامین ها برخوردار باشه، به خاطر اینکه در آینده میخواد کمک همین اجتماع، مگر اینکه اصلا رو اینا حساب نکنیم ما.
البته دولت پیشنهادش 20% بود.
باشه اصلا شما بگید 50%. من میخوام بگم که چجوری باید اینا رو نجاتشون داد، چجوری باید کمکشون کرد. یعنی بنده خدا وقتی با تمام مشکلات حالا به هر حال شأنیتی اومده درخواست کمک کرده و حاضر شده که کد ملیش، میدونیم که کد ملی استفاده میشه، کد ملیشو درگیر این موضوع کرده، یعنی هر جا بخواد بده کاری انجام بده کد ملیش نشون میده که این تحت حمایت فلان ارگان نهاد سازمان هست. عدد ولی عددی نیست که بتونه زندگیشو در بیاره از
بله. خب کمیسیون اجتماعی داره تلاش میکنه از بود دیگه ای که بعضی از قوانین حالت اجرایی پیدا کنه که ما بتونیم غیر از کمک های نقدی هم میکنه دولت، از طریق کمک های غیر نقدی هم در واقع بخشی از این در حقیقت جبران بشه، از این کمبودها و محدودیت ها جبران بشه. ولی من حیث المجموع واقعیت هایی که در خب در بودجه وجود داره، در درآمد های دولت وجود داره، در منابع وجود داره، در مسائل وجود داره، یه واقعیت های عینیه. نه من ما نمیخوایم، ما اینجا نیومدیم که آرمانی هست بزنیم.
نه نه آرمانی هست بزنیم. بله دو دوست میفرمه. فقط یه سوالی که از شنونده ها پرسیدن، 914-2141 گفتن که ما چون دقایق پیش درباره برق و افزایش تعرف 38% برق صحبت کردیم، پرسیدن که چطور درباره برق خود دولت میاد 38% افزایش برق میده ولی درباره این موضوع دوست دنبال 20%؟
بله ببینید یک نکته که اینجا وجود داره، اتفاقا ما هم حرفمون اینه، یعنی در کمیسیون تلفیق در واقع به یک دیروز در جلسه کمیسیون تلفیق به یک بگومگو با دولت با مال سیدیم که آقا شما تورم رو در خود بودجه 30% در نظر گرفتید اما حقوق ها رو 20% افزایش بدید و در حالی ما میدونیم تورم واقعی بالای 40%، حالا بین 40 تا 45 درصده، اما اینا واقعیت هایی است که خب دولت هم در شرایط سخت اقتصادی و فضایی که ما میبینیم باید این واقعیت ها در نظر بگیریم. ولی من معتقدم، اعتقاد شخصی بنده، اعضای کمیسیون اجتماعی و حتی کمیسیون تلفیق اینه که در خصوص حداقل بگیران و اینهایی که مستمری بگیر هستن و به خصوص زنان سرپرست خانواده، به خصوص کسانی تحت پوشش هستن، حتما باید جای دیگه ما بزنیم از حقوقهای، یعنی در این مسئله باید تلاش کنیم که اینو ارتقا بدیم. من گفتم، من شرمندگی رو من ابراز کردم، من در خصوص یک کار خوبی هم که ما یعنی کمیسیون اجتماعی کرده که به من پیشنهاد در کمیسیون تلفیق امروز مطرح میشه، 500 میلیارد تومان رو ما مکلف کردیم دولت رو که از محل هدفمندسازی یارانه ها در واقع برای بیمه کردن زنان سرپرست خانواده در نظر بگیری. اگه این تصویب بشه که انشالله تلاش میکنیم تصویب بشه در کمیسیون تلفیق، انشالله بخشی از این آلام رو کم کنه. من این رو دارم نوید و مجده میدم.
متشکرم جناب موسوی، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر فاطمی تو هستن، بفرمایید ما حسن استفاده کنیم از حضورشون، چه کمکی میتونن به شما بکنن؟
ببینید آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر فاطمی، یک واقعیت رو قبول بکنیم که آنچه که الان در نظام حمایت اجتماعی ما از این افرادی که در واقع باید تحت حمایت مستمر دولت قرار بگیرن بسیار 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 ضعیفه. خب شما نگاه کنید، ما در قانون حقوق حمایت از افراد معلولیت گفتیم برای معلولین شدید و غیر در واقع خیلی شدید بیایم در واقع اون مستمری که پرداخت میکنیم حداقل حقوق آن رو کار باشه. خب وقتی شما میای زیر یک تومن به یک فرد با این ویژگی میدید، معلومه که اون نگاه، من میگم نگاه انسانی نیست. بودجه کمه، ما که نمیگیم همه بودجه رو به اینا بدید. شما تو نهج البلاغه هم که نگاه میکنی، زمانی که امام علی علیه السلام اون نامه 53 به مالک اشتر مینویسه، وقتی میره سراغ این گروه از افراد ببینه چجوری به در واقع مالک تاکید میکنه. ما موظفیم در مورد این گروه ها نگاه خاص‌تر و ویژه‌تر داشته باشیم. و موضوع بعدی آقای دکتر فاطمی، از قانون برنامه دوم توسعه موضوع نظام چند لایه تامین اجتماعی و فراگیر اومده. قانون برنامه هفتم اومده، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم اومده، در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اومده، در قانون ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه توسعه اومده، در قانون ساختار نظام جامعه رفاه تامین اجتماعی اومده. چرا کمیسیون هیچ انگیزه برای پیگیری اجرای این نظام چند لایه؟ ما نمیگیم به همه برابر بدیم آقای دکتر هاشمی، آزمون نظام چند لایه بر اساس شرایط افراد و نیاز افرادی که میاد وسعشون رو هم بررسی بکنیم. در قانون هم اومده، ما موافقی. خب ولی من میگم وقتی ما این تنها راه گریز ما حرکت به سمت اجرای نظام چند لایه و فراگیر تامین اجتماعی است. تاکید مقام معظم رهبری در اولین بند سیاست‌های کلی تامین اجتماعی همینه. خب حتی در قانون برنامه هفتم هم همین اومده. مگه آره شهور نگفته که من برنامه هفتمه، برنامه هم سیاست‌های کلی، بسم الله. این که اولین بودجه
بله، البته من اینم بگم، حالا این کمیسیون اجتماعی که همه هم‌مقامش رو گذاشته، البته در بودجه ما تغییرات شگرفی هم ما دادیم. شما فقط بحث مستمری نیست، ما باید همه ابعاد رو در نظر بگیریم. اجازه بدید من این نکته رو بگم. شما در بحث اشتغال، چون کمیته امداد و بهزیستی، چون بحث ما ببینید یه وقتی هست که شما دارید ماهی میدید به افراد، یعنی یه مستمری هست، یه وقت نه ماهیگیری دارید یاد میدید. واقعا ما تلاش کردیم در کمیسیون و در کمیسیون تلفیق هم بیرون به بخش از این اهدافمون رسیدیم که وام‌های اشتغال رو و اون تسهیلات اشتغال رو در واقع اونها رو ما افزایش بدیم و خوشبختانه تونستیم ردیف‌هایی که برای کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفتیم بسیار بسیار قابل توجه من عدد و الان نمیگم به این جهت هست که ممکنه در صحن مجلس این تغییر کنه، ولی من حرفم اینه که بالاخره ما تلاش رو کردیم. پس شما، من میخوام فقط یه سویه نباید نگاه کنید.
نه آقای دکتر فاطمی، من میگم نظام چندلایه و فراگیر تامین اجتماعی در برخی اسنادی که اشاره کردم اومده. یکی از وظایف مجلس اینه که بعد از قانون گذاری نظارت بکنه بر اجرای قانون. ما از قانون برنامه دوم توسعه این موضوع رو رها کردیم. خب بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، آقای دکتر فاطمی خودتون استحضار دارید، دستور مقام اعظم رهبری بود که ظرف 6 ماه لوایح مرتبط با این در واقع سیاست‌های کلی بیاد. الان 2 سال گذشته.
اتفاقا در کمیسیون اجتماعی الان ما با موجی از سوال‌ها از وزرای مربوطه مواجه هستیم در خصوص همین قوانین بر جای مونده یا قوانینی که لوایحی که باید دولت بیاره، هم در راستای قوانین خاص، هم در راستای سیاست‌های کلی، به خصوص برنامه هفتم. و این سوالات داره مطرح میشه از وزرا. میدونید که اگه سوال قانع نشن نمایندگان اینو میبرن تو صحن و کارت زرد میدن تا مرحله استیضاح. بنابراین ما کوتاه نمیایم.
آره من نظرم
ما کوتاه نمیایم. بله
فقط آقای موسوی خیلی کوتاه به عنوان پایان بندی بفهمید.
آقای دکتر فاطمی، من نظرم کارت زرد و قرمز. من میگم مجلس هم بیاد کنار دولت این نظام چند لایه اجتماعی که چندین سال طول کشید، بالاخره سیاست های کلیش ابلاغ شد. خود من حداقل چند سال ما درگیر تدوین پیشنویس این سیاست ها بودیم. حالا بیاد کمک بکنیم، نمیخوام یقه گیری بکنیم، میخوام کمک بکنیم. با چه سازوکاری ما بریم به این سمت این نظام چلایی تامین اجتماعی که آرزوی حوزه رفاه و تامین اجتماعی برای کاهش دغدغه، اتفاقا مسیرش به سمت بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی کوتاه مدته.
متشکرم آقای دکتر فاطمی. نکته فرمودن آقای موسوی همین اخیر، همین نکته آخر، گفتن نمیخوایم یقه گیری کنیم. چه اشکال داره مجلس یقه گیری کنه برای اینکه
ما یقه گیریم؟ اتفاقا
مگه عباد آقا با 3 میلیون تومان نمیتونه زندگی کنه؟ با 3 میلیون تومان نمیشه زندگی کرد.
آقای موسوی البته در دغدغه‌های به حقی رو مطرح میکنه،
به عنوان پایان بندی بفرمایید.
آره به حقی رو مطرح میکنه. ما اگر نیاز باشه جایی کمک میکنیم، در کنار دولت هستیم، سعی میکنیم که اون چیزی که قانون هست باید اجرا بشه. ببینید وقتی که ما میگیم سیاست های کلی یا قانون برنامه، اینا گرشی 5 ساله هست. بعضی از این ما باید در لایه در بودجه این رو ببینیم و در بعضی از قوانین خاص. بنابراین تلاش ما اینه هم نظارت دقیق و همه جانبه کنیم، همین که با توجه به واقعیت ها و محدودیت ها باید اظهار نظر کنیم. ما باید در بستری از واقعیت ها حرف بزنیم. ما نمیتونیم آرام بله این بود من میتونم اینجا بشینم میگم آقا این باید اجرا بشه، اون باید مستمری بره بالا، این فضاهای دیگه عالیه بسیار. ما هم دنبال این مسئله هستیم، اما با توجه به محدودیت ها و البته محدودیت منابع، با حد اکثر توان و تلاش ما اینه که در حقیقت قانون و مر قانون اجرا بشه، به خصوص در خصوص افراد تحت پوشش که اینها در واقع ولی نعمت ما.
متشکرم آقای دکتر فاطمی، ممنونم از شما. خدا نگهدار حضرت.
خواهش میکنم. خدا
پیروز باشید. خدا نگهدار. آقای موسوی متشکرم از حضورتون، از نکاتی که بیان کردید. خدا نگهدار.
خبری که همکنون به دستمون رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
هفته گذشته اگر خاطرتون باشه درباره پایان قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان صحبت کردیم. نگرانی هایی به وجود آمده بود با جامعه کارگری که صحبت کردیم، گفتن نگران نباشید و به هر حال قرارداد جدید در راه هستش. الان این قرارداد ظاهرا امضا شده. میخوایم با دو میهمان ارجمند در این بخش هم صحبت بشیم. جناب آقای کوهستانی، ریاست کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان گلستان و عضو کانون عالی کشور. متوجه نشدم کانون چی عالی کشور، ولی نوشتن عضو کانون عالی کشور. جناب آقای رایجی، عضو کمیته بیمه و درمان کانون عالی انجمن صنفی کارگران. آقای کوهستانی سلام.
بنده سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان، در خدمتم.
متشکرم آقای رایجی، سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی و دستم در کاران رایده گفتگو. یه عرض پوزش دارم، من چون که صدام قدر گرفته سرما خوردم و از همه عزیزان عذرخواهی.
خواهش میکنم. متشکرم، دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رایجی با شما شروع کنیم. علت تأخیر چی بود؟ این داستان بیمه تکمیلی چرا به وجود آمد؟ قرارداد تمام شد، تمدید نشد؟ حالا قرارداد جدید، علت تأخیر چه بود؟ اینا با شما در میان بگذاریم.
حالا خدمت رو عرض کنم که من چقدر فرصت دارم جناب آقای.
حالا درباره اینکه علتش بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید که اگر سوالی بود سوال بعدی باشه.
خواهش می‌کنم. اینکه علتش که متأسفانه دستم در کاران قانون‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی باید قبل از اینکه این قرارداد تمام بشه به فکر قرارداد سال آینده باشن. متاسفانه این کار رو نکردم. با این انتصاب مدیر عامل جدید سازمان و مسائل دیگه که پیش اومد، این هماهنگی پیش اومد که این قرارداد جدید چون باید مزایده بذارن و نهایتا ببخشید حالا چیز البته توی این قضایا با بیمه های تجاری مختلف استلاماشون رو بگیرن و اونی که کمترین قیمت و مناسبترین خدمات رو ارائه میده باشون قرارداد ببندن. متاسفانه این کار انجام نشد.
پس به خاطر تأخیر تغییر و تحولاتی بود که در دولت
وجود داشت. آره، در دولت و ناهماهنگی‌هایی که متأسفانه بین قانون‌ها و سازمان تامین
اجتماعی. آقای کوهستانی، جزئیات قرارداد جدید رو ازش باخبر هستید؟ تغییری کرده قرارداد با قرارداد گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. بنده هفته بسیج به خدمت همه بسیجیان عزیزمون تبریک میگم، به ویژه بازنشستگان و مستمره بگیران سراسر کشور. بیمه تکمیلی درمان توسط کانون عالی کشور انجام میشه. همه ساله هم ما سه ماه قبل از قرارداد که به اتمام برسه ما توی روزنامه آگهی میزنیم، البته با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی. این مراحلش طی میشه، شرکت های بزرگ بیمی در مناقصه شرکت میکنن. امسال هم ما سه ماه قبل روزنامه کثیرالانتشار آگهی زدیم، سه تا آینتیم رو در نظر گرفتیم برای بازنشستگان، یک و دو و سه. بعد پاکت گشایی هم که روز انجام گردید، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی کشور در اونجا حضور داشتن، نظارت داشتن. امسال متاسفانه شرکت‌های بیمی بزرگ تعامل نداشتن که بعد بیان در این مناقصه شرکت بکنن. تعداد اندکی آمدن شرکت کردن و این که وقفی ایجاد شد توسط کانون عالی کشور نبوده، بلکه توسط سازمان تامین اجتماعی بود. سازمان تامین اجتماعی یه تغییراتی که ایجاد شد در رابطه با مدیر عامل جابجایی انجام شد، یه مقداری دیر انجام شد، وگرنه ما سه ماه قبل از اتمام قرارداد همه کارهای قانونیشو انجام دادیم. پاکت گشایی هم انجام شده. بعد همونطور هم که عرض کردم، نمایندگان کل به حساب سازمان تامین اجتماعی در این پاکت گشایی مناقصه ای حضور داشتن.
خب
بله، بعد به هر حال وقفه که ایجاد شد در رابطه با عقد قرارداد، مقصر اصلی که کانون عالی نبوده، مقصر اصلی خود سازمان تامین اجتماعی بوده، چون به خاطر این که
بله بله این رو آقای دوست عزیزمون هم گفتن. ایرایجی میخواییم بپرسیم که شما از جزئیات قرارداد جدید با خبری فرق کرده یا نکرده؟
برار با جزئیات رو ببین، من خودم عضو هیئت مدیره کانون عالی کشورم، بعد ما سه روز متوالی جلسه داشتیم، پری روز که جلسه داشتیم با مدیر عامل محترم من جا داره که از جناب آقای دکتر سالاری، از کارشناسان عزیزشون تشکر و قدردانی بکنم که همکاری بسیار خوبی رو ما با ما داشتن که این قرارداد منعقد شد. الحمدلله امسال قرارداد 430,000 تومنه، 50% سازمان تأمین اجتماعی مشارکت داره، یعنی از 430,000 تومن 215,000 تومن رو سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنه، واریز میکنه ماهانه. 215,000 تومن هم از بازنشسته کسب میشه. ما در اینجا دو تا بیمه داریم، یه بیمه تکمیلی درمان داریم که این خدمت شما عرض کردم، و یه بیمه عمر و حوادث هم داریم. بیمه عمر و حوادث برنده مناقصه شرکت فرجام پوشش ایران بوده که این قرارداد هم 476,000 تومن ماهانه از بازنشسته کسب میشه، 47,600 تومن از بازنشسته ماهانه کسب میشه و 40 میلیون غرامت فوتی به بازنشستگان پرداخت میشه.
متشکرم، ممنونم. آقای رایجی شما بفرمایید که با توجه به وضعیت جدید آیا تغییر تحولی در نظام درمانی بازنشسته تامین اجتماعی به وجود آمده؟ کمتر شده؟ بیشتر شده؟
بله.
یا همونه؟
من خدمت رو عرض کنم، من اصلا با عطف بیمه تکمیلی مخالفم.
چرا؟
چون که طبق قانون اساسی و قانون الزام درمان وظیفه سازمانه که درمان رایگان ارائه بده، اینجا منظور سازمان تامین و دولت، برای اقشار جامعه ایرانی با درمان رایگان ارائه بده. حالا ما بیاییم حتی این مطلب و خود آقای سالاری مدیر عامل محترم سازمان تو معارفش فرمودن که ما بیمه تکمیلی رو میکنیم از این حالت در بیاریم و درمان و رایگان
شاید به خاطر همین تأخیر شد.
حالا به خاطر این یا هر دلیلی بوده، این تأخیر اصلا نباید، اصلا بحث سر اینه که یه مبلغی رو ما در قالب ماده 89 2% از حقوق بازنشسته و مستمر بگیرا کم میکنیم برای درمان. حالا بیایم مثلا یه مبلغی هم به عنوان هزینه بیمه تکمیلی و یه سازمان میذاره، یه مبلغی هم بیمه شده مستمر بگیر میذاره، حالا این مبالغ رو شما حسابشو بکن، اگه خود سازمان تامین اجتماعی با توجه به گستردگی درمان و بیمارستانهایی که داره و بتونه دامنشو گسترش بده با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی مختلف و نهایتاً بتونه درمان و رایگان انجام بده، اصلا این موزل بیمه تکمیلی جمع میشه، مردم به اون هدفش میبینن. قشر افرادی که از این مزایا میخوان عموما متوسط سنشون بالاست، توانای جسمی کم دارن.
یه سوال علی که شرمنده برام پیامک زده که نوشتن که آقای رایجی که مخالف بیمه تکمیلی هستن، اگر یک مستمری بگیر با حقوق ماهی 8 تومن 10 تومنش بخواد بره عمل قلب انجام بده، از کجا بیاره انجام بده؟ بیمه شما بیمه رایگان رو انجام ندید، حالا تو رسانه‌ام اعلام میکنید که مخالف بیمه تکمیلی هستید. خب راست میگه مسئولان ما منتظر شنیدن همچین حرفی هستن از طرف
ما. من دارم چی میگم؟ میگم من مخالف بیمه تکمیلی هستم، سازمان وظیفه‌ش درمان و رایگان ارائه
بده. مسئولای ما یه طرفو میشنون، یعنی شما میفرمایید که من مخالف این هستم به شرط آن، اون به شرط رو نمیشنون، فقط مخالفت شما رو میشنون. یعنی فردا منتظر باشید که بعضی رسانه‌ها تیتر بزنن آقای رایجی گفتن با بیمه تکمیلی کارگری اصالتاً مخالفم.
از این جدیدی ما لا اله رو بگیم، الا الله رو نگیم، لا اله کفره، ولی وقتی الا الله کنارش بیاد حقه. ما زمان بیمه تکمیلی درمان رو میگیم، نه به کنارش سازمان تامین اجتماعی و دولت با دست دست هم درمان رایگان رو بدن، یعنی اون بازنشسته 8 تومن 9 تومن 10 تومن حتی 50 میلیون تومن که نداریم، اگر کسی بگیره بازم یک عمل قلب باز بخواد انجام بده 400-500 میلیون تومن، آیا تواناییشو داره؟ یه باز زندگیشو بفروشه یا قرض قله کنه یا دیگه کار کنه، فامیلا جمع میشن بدن که من خدا رو از مرگ نجات بدن. چرا ما همین بیمه تکمیلی هم سقف داره، یه جایی میرسه میگه آقا من دیگه چیز نمیدم، یا وقتی میری چون طرف قراردادشون کمه، الان مراکز طرف قرارداد کمه، من نوعی باید برم
الان بیمه تکمیلی بازنشستگان کیه؟
تا حالا که آتیه سازان بوده، جدید هنوز من خبر ندارم
متاسفانه. یعنی این جزئیات قرار داده که اعلام شده توش مشخص است کی برنده شده کی؟
من اطلاع ندارم.
آقای کوستان شما خبر دارید کیه؟
محل قربان من در جریان هستم. خب ببینید جناب
من از ادب میکنم خدمت
آقای کوستان. آقای کوستان فقط اسمشو بگید، میدونید اسمشو بگید، اسمشو بگید.
من اصلاحی میکنم. نگاه کن جناب آقای رایجی، همونطور که میفرمایند، ببین بله درست میفرمایند، الان بازنشستگان مایی که 30 سال
آقای کوستانی سوال پرسیدن، ببخشید شما برنده رو میدونید کیه؟
من یه توضیح کوچولو بدم اگر
چون حرف وسط حرف ایشون وسط حرف آقای رایجی من اومدم.
خب الان من چی رو باید توضیح بدم برای حضرت عالی؟
متشکرم آقای رایجی بفرمایید.
ببینید حالا داشته کلام یه خود از دست من
ببخشید.
ببینید یه فردی که با حقوق پایین بخواد بره الان چیز بده با هزار تا به مشکل هم. بعد الان میره مرکز قرارداد، طرف قرارداد بیماری تکمیلی کمه، بنده میخوام برم یه کار انجام بدم، میگم اول پول واریز کن، پول واریز میکنم. عموما افراد سمبالا یا حوصله‌شو ندارن یا مشکلاتی دارن، بعد میخوان مدارک تایید کنن، مدارک میبریم مراکزی که تحویل میگیرن، میگه آقا اینجاش کجه، اونجاش راسته، این کمه، اون زیاده، دوباره میری میای دوباره بعد ارائه میدی. بارها اتفاق افتاد مدرک گم شده توی مرکز بیمه و نهایتا آیا بعد از 4 ماه 5 ماه قسمتی از اون پولو بهش میدن؟ حالا اگر این بیمه تکمیلی نباشه و بیمه درمان رایگان باشه، بازم دارم تاکید میکنم در صورت ارائه بیمه درمان رایگان که وظایف دولت و سازمان طبق قانون اساسی و قانون الزام درمان اگر درست انجام بشه، ما این معضلات رو نخواهیم داشت. هم عزیزان بازنشسته و مستمر بگید دیگه تو سن نیستن که بخوام بدون دنبال نمیدونم مرکز درمان کدوم قرارداد داره، یا خیلی از جاهایی که مثلا عموماً این بند خداها شما اگه نگاه کنید حاشیه نشینن چون به واسطه گرونی مسکن و اینا. حالا این توی این حاشیه یا مرکز درمان قابل توجهی وجود داره که بتونن که طرف قرارداد این بیمه تکمیلی باشه، اون شرکت مورد نظر باشه که بتونن استفاده بکنن و بتونن که از مزایای بیمه تکمیلی استفاده بکنن. این مسائل وجود داره ما تو جامعه. حالا نهایتاً با توجه که هزینه بیمه تکمیلی یه مبلغ از حقوق یا 10 تومن حقوق میگیره، به ازای 4 نفر باشن 1.200 نفر یا 1 تومن باید چیکار کنه در ما از حقوقش کنه؟
متشکرم. من تو سوالی که پرسیدم، ممنونم از شما ایرایجی، چون سوالی که پرسیدم جوابشو الان اینترنت جستجو کردم، در سوم آذر اعلام شد که رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور از انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان با مؤسسه بیمه آتیه سازان حافظ برای 1400
دوباره همون آتیه سازان حافظ.
متشکرم آقای رئیس، سپاسگزارم از توضیحاتتون، آرزو موفقیت داریم، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
آقای کوهستانی بسیار سپاسگزارم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، آرزو موفقیت داریم.
سلامت باشید. نذاشتیم ما یه توضیح بدم که جناب آقای رایجی عزیزم.
کدوم قسمت دوزی بفرمایید؟
نه قسمت اینه که ببین، همونطور که جناب رایجی فرمودن، ما اصلا به دنبال بیمه تکمیلی برای بازنشستگان نبوده و نیستیم. بر اساس ماده 52 قانون الزام، سازمان تامین اجتماعی موظف است که درمان رایگان در اختیار بیمه شده و بازنشسته قرار بده. متاسفانه چون اینا در یک سنی هستن که یعنی توان پرداخت رو ندارن، ما بازنشستگان سراسر کشور، بازنشستگان کارگری ما 67% حداقل بگیر هستن، یعنی زیر فقر دارن زندگی میکنن. با توجه به اینکه حقوق کمی که دارن میگیرن، خوب درمانم فشار میاد روشون. وقتی سازمان تامین اجتماعی قانون الزام رو رعایت نمیکنه، قانون الزام رو پیاده نمیکنه، بازنشسته ما باید به کی رو ببره؟ ما هم که به عنوان نمایندگان اینا در کانون عالی کشور هستیم، به دنبال درمان رایگان برای این عزیزان هستیم، ولی با این سنی که اینا دارن ما دیگه میبینیم که واقعا اینا توان ندارن، ناچارن به دنبال بیمه‌های تکمیلی درمان رفتیم. این که ما بلجبار یک شرکت رو بیان بگیم آقا شما همین شرکت بیان قرار دادوانی، همچین چیزی وجود نداره. خود آقای رایجی هم در جریان هست، نمایندگان ما آگهی که میدیم، آگهی مناقصه میدیم، 3 تا آیتم رو در نظر گرفتیم، 1 و 2 و 3. ما امسال میخواستیم که یه قرارداد 9-2 حداقل داشته باشیم، با توجه با پافشاری هایی که سازمان تامین اجتماعی داشتن در رابطه با اون مشارکت 50% که حق سازمان برای درمان واریز پرداخت بشه برای درمان بازنشستگان ما، سازمان یه مقدار پافشاری کرد.
متشکرم.
ما نوع دومش داشتیم انتخاب میکردیم. ما سوم آذر قرارداد بسته شده، مناقصه هم شرکت آتش‌سازان برنده شده با اون قرار